سهر مو بخیر ملیحه جان.
تشکر آقای شیبر و شما بندنه باشین. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. نخواست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب میکنم. وزیران دفاع ناتو در بروکسل مسئولیت انتقال نیروهای امنیتی به افغانستان را مورد بحث قرار دادند. برای جلوگیری از رفتن بیماران برای تداوی به خارج، حکومت افغانستان به تأسیس شفاخانه‌های مجهز می‌پردازد. یونسکو برنامه‌اش برای حفظ جای بوداهای ویران شده بامیان را اعلام کرد. هیئت وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان برای صحبت با بزرگان قومی به فرا رفتند. مقامات ژاپنی میگویند سونامی بزرگ احتمالاً بیش از 1000 نفر را نابود کرده است. اردوی پاکستان میگوید یک راکت برد کوتاه زمین به زمین را که توانایی انتقال سرگلوله های اتمی را دارد آزمایش کرده است. و رهبران اتحادیه اروپا از معمر القذافی خواستار شدند که از قدرت کنار رود. با سابر رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را نیز میشنوید. امرا با گزارش های دیگر با ما باشید و حالا آغاز میکنیم گزارش ها را از جلسه وزیران دفاع ناتو در بروکسل که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در اجلاس دیروز در بروکسل درباره پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان بحث و گفتگو کردند. مقامات ناتو این نشست را برای برقراری امنیت افغانستان بسیار مهم دانستند. منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در افغانستان انجام شده و گفت که شبکه‌های تروریستی در سرحدی افغانستان و پاکستان تا حد زیاده سرکوب شدند. جاوید نعیمی خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش اجلاس ناتو با بروکسل رفته بود گزارش را در این باره فرستاده است که فشردهیان را سلطان محمد سرور میشنوید.
منشی عمومی ناتو دیروز هنگام اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت در نتیجه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مصروفیت ناتو در افغانستان انکشاف خواهد کرد، اما سپردن مسئولیت‌ها به این معنا نیست که گویا نیروهای بین‌المللی به سوی خروج از افغانستان رو می‌آورند. اندرس فگ رسموسین افزود، فهرست ولایتی که مسئولیت امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده می‌شود، در نوروز سال 1390 هجری شمسی توسط رئیس جمهور کرزی اعلان خواهد شد و این مسئله تنها صلاحیت آقای کرزی است.
The Afghan security forces take an increasing responsibility.
با متحد شدن مسئولیت‌های بیشتر توسط نیروهای افغان، مسئولیت‌های نیروهای ISAF در ولایات مربوطه کمتر خواهد شد و اساکری که در نتیجه انتقال قدرت از برخی ولایات کشیده می‌شوند در مناطق دیگر گماشته خواهند شد. مسلماً تصمیم نهایی درباره جابجا ساختن دوباره و سوق نیروها مسئولیت است که به خود افغان‌ها تعلق می‌گیرد، اما کشورهای ISAF درباره پلان تنظیم نیروها روی اصول مشخصی با هم توافق دارند.
Certain principles as they plan for force adjustments.
منشی عمومی ناتو در اشاره به تقویت نیروهای افغان گفت که اردو و پلیس ملی افغانستان اخیراً پیشرفت‌های زیادی داشتند و یک بار دیگر ابراز امیدواری کرد که آنها بتوانند مسئولیت‌ها را تا سال 2014 میلادی به عهده بگیرند. او افزود که کارهای زیادی در پیش روست که خالی از چالش نیست و افغانستان سال مهمی را در پیش رو دارد. منشی عمومی ناتو در مورد نیروهای هوایی افغان گفت که شورای روسیه و ناتو روی کمک هلیکوپترهای جدید به افغانستان به توافق رسیدند و تمویل این برنامه از طریق ناتو صورت می‌گیرد. او افزود که استراتژی ناتو به سوی اهداف خود نزدیک‌تر شده است. در این میان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان هم که در این اجلاس در بروکسل اشتراک داشت گفت که در مباحثات دیروز توافق صورت گرفت که تمامی مسئولیت‌های امنیتی تا سال 2014 میلادی به نیروهای افغان سپرده شوند. یک مقام غربی قبل از جلسه دیروز گفته بود که نخست در 6 نقطه افغانستان مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده خواهند شد. به گفته همین مقام این شهرها شامل کابل، لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند در جنوب، مزار شریف در شمال و هرات در غرب می‌شوند. در این میان از ولایات پنجشیر و بامیان هم نام برده شده است. اما وزیر دفاع افغانستان این تبصره را رد کرده گفت مناطقی که مسئولیت‌های آن به نیروهای افغان سپرده می شوند از سوی رئیس جمهور کرزی در نوروز اعلان خواهند شد.
تعیین جای و صورت پروسه انتقال صلاحیت یگانه رئیس جمهور افغانستان است و از طرف از او باید اعلان شود، نه از طرف ناتو و یا هیچ مقام دیگه. از او خاطر تا تاریخ اول حمل که جلالت ما رئیس جمهور مناطق مشخص را انتخاب و اعلام خواهد کرد، دیگه هر تفسیری دیگه در این مورد بی جا است.
جنرال عبدالرحیم وردگ در بخش از اظهاراتش این موضوع را هم واضح ساخت که تعداد اردو و پلیس ملی افغان تا اکتبر امسال به 378 هزار تن خواهد رسید. او به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها به منظور تقویت قوای هوایی افغانستان ادامه دارد و آنها در آینده نزدیک شاهد پیشرفت‌های بزرگی در این راستا خواهند بود.
امروز هم در بیانیه که دادم سر از این تاکید کردم که اردوی ملی افغانستان تا به حال زیادتر برای زی جنگ غیر متعارف که به اون مواجه است برای زی تجهیز و تسلیح شده، اما در دراز مدت باید افغانستان توانمندی ازیر پیدا کنه که از کشور به صورت مستقل دفاع کرده بتان.
در این حال جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای آیسف که برای شرکت در این اجلاس به بروکسل آمده است به خبرنگاران گفت که این یک لحظه مهمه برای افغانستان است. او سال 1390 هجری شمسی را برای افغانستان با اهمیت خوانده و گفت که در این سال مسئولیت‌های افغان‌ها بیشتر خواهند شد. بلاتس همچنین گفت که کمیت نیروهای افغان رو به افزایش است و آنها روی کیفیت این نیروها هم کار می کنند. سخنگوی آیسف این موضوع را هم رد کرد که با آغاز پروسه انتقال طالبان تقویت می شوند، اما گفت که شاید برخی مناطق افغانستان شاهد جنگ و درگیری باشند، اما سربازان بین المللی و نیروهای افغان آمادگی های کاملی دارند. چیزی که ما شاهد آن خواهیم بود شراکت استراتژیک میان افغانستان و ناتو حتی بعد از سال 2014 میلادی می باشد. اجلاس لیسبون در پایان ماه نوامبر سال گذشته دو فیصله مهم داشت. یکی از آنها درباره انتقال مسئولیت ها میان سالهای 2011 و 2014 میلادی بود و ما امروز شاهد نو از آغاز این مرحله بودیم. لازم بیادآوری است که اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو بعد از ظهر پنجشنبه در بروکسل آغاز شد و 28 وزیر دفاع کشورهای عضو ناتو در آن شرکت داشتند. در روز اول این اجلاس بیشتر روی مسائل لیبیا و شرق میانه بحث صورت گرفت، اما بحث‌های روز دوم در مورد افغانستان و تقویت نیروهای امنیتی این کشور متمرکز بود.
از اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل شنیدید که دیروز این اجلاس به صورت مکمل روی موضوع افغانستان متمرکز بود. مقامات ناتو این نشست را برای برقراری امنیت افغانستان بسیار مهم دانستند. منشی عمومی ناتو دیروز در نشست خبری گفت پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در افغانستان انجام شده است و گفت شبکه‌های تروریستی در مناطق سرحدی افغانستان و تا پاکستان تا اندازه زیادی سرکوب شدند. به گفته اندریس فاکراسموسن فرست ولایاتی که مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به دوش می‌گیرند در نوروز امسال توسط رئیس جمهور کرزی اعلان خواهند شد و این مسئله تنها صلاحیت آقای کرزی می باشد. در مورد خوشبینی مقامات ناتو در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان، قادر حبیب با عتیق الله بریال کارشناس مسائل نظامی و سابق معین وزارت دفاع افغانستان مصاحبه ای دارد.
آقای بریال، شما خوشبینی مقامات ناتو را در قبال قوای امنیتی افغانستان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی چطور ارزیابی میکنین؟
اولی که بحث تامین امنیت در افغانستان یک جریان محض امنیتی و نظامی نیست، بلکه مستلزم سلسله موفقیت های در کنار دارد که اونا نه نظامی بلکه اونا در سایر عرصه ها بیشتر مهم هستند، چه در عرصه سیاسی، چه اقتصاد و چه در عرصه مصالحه عمدتاً با طالبان و موضع‌گیری کشورهای منطقه. در ثانی که پروسه انتقالی را که خارجی ها بهش تاکید دارند بر اساس بیشتر منفعت و مصالح داخلی خود کشورهای عضو ناتو استراتژی اتخاذ شده تا واقعیت های درون افغانستان، زیرا برخلاف آنچه که مسئولین رسمی حکومتی افغانستان از عدد حاضر در اردو و سکتور امنیت میگویند، واقعیت امر به مراتب کمتر از این عدد است، چرا که میزان فرار طی ماه‌های گذشته در داخل سکتور امنیت رقم بیشتری را نشان می‌دهد. از جانب دیگر که طالب ها استراتژی جدیدی را پیشه کردند که به عوض از اینکه وارد مقابله مستقیم شوند، اینا به اقتصاد نیروهای خود پرداختند و نیروهای خود را به تعطیل کشاندند و ذخیره کردند و در واقع دارند زمان کمایی میکنند تا فرصتی که در هر ولایتی که اونا قبلا پایگاه داشته بوده باشند، در صورتی که انتقال امنیت صورت میگیرند اونا وارد عمل شوند. البته پروسه انتقال اگر هم در ماه عمل صورت بگیرد احتمالا در مرحله اول فاقد ارزش تکنیکی خواهد بود، به دلیل ازی که ولایات احتمالا انتخاب بکنند که اونا قبلا هم پایگاه طالبان نبودند. اما استراتژی طالب ها باز هم در مقابله با این پروسه انتقال همی خواهد بود، در ولایتی که طالب تا ناتو فعلا حضور دارند در او ولایت طی سال جاری به عملیات تروریستی بپردازند، اما در ولایاتی که قبلا حضور داشتند و پروسه امنیت آن مربوط به نیروهای افغانستان میشد همزمان به جنگ های شورشگری و تروریستی بپردازند، بنابراین مجددا پایگاه خود در اوجه احیا بکنند.
بله، با توجه به مشکلاتی که شما اشاره داشتین از جمله فرار از صفوف نیروهای امنیتی افغان، شما آینده را چطور میبینین؟ آینده پروسه انتقال مسئولیت ها را چطور ارزیابی میکنین؟
سال جدید احتمالاً سال خونی دیگری خواهد بود و طالب ها بخش اعظم عملیات خود باز هم متمرکز با انفجارها بسازند و سایر فعالیت های تروریستی، و سال بعدی و به تأخیر سالهای بعدی مجدداً اونا به احیای پایگاه خود در ولایات میپردازند و احتمالاً بس به دفاع استراتژیک بروند. در واقع اونا حضور خود تقویت خواهند کرد.
مصاحبه ای بود با عتیق الله بریال، کارشناس مسائل سیاسی و معین سابق وزارت دفاع افغانستان.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از رفتن بیماران برای تداوی به خارج از افغانستان اقدامات تازه‌ای را روی دست گرفته. از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید برای تطبیق این برنامه نیاز به ایجاد شفاخانه‌های مجهز و دکتران و کارگماشتن دکتران مجرب میباشد. رئیس جمهور کرزی در بیانیه رادیوی خود از طریق رادیوی ملی دیروز گفت که برخی از برای تحقق این اهداف مسئولان پوانتون‌های طبی را برای ادامه تحصیلات عالی به خارج میفرستند. این در حالی است که هنوز هم بسیاری افغان‌ها در نقاط دوردست افغانستان از دسترسی به خدمات اساسی سی محروم هستند. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
هرچند رئیس جمهور کرزی میگوید ظرف 10 سال گذشته عرضه خدمات صحی در افغانستان رشد خوبی داشته است، اما به گفته وی تا اکنون هم مشکلات زیادی در این راستا موجود است. به گفته آقای کرزی تأسیس شفاخانه های دارای تجهیزات پیشرفته و فرستادن محصلان بخش طبی افغان جهت فرا گرفتن تحصیلات عصری به خارج از کشور میتواند به این مشکلات پایان دهد. رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را در بیانیه نوبتی رادیویش که از طریق رادیوی ملی این کشور پخش می‌گردد ابراز کرد و گفت که تلاش های جدی برای رفع این مشکل ادامه دارد.
برای بهبود خدمات صحی در کنار شفاخانه های مجهز و وسایل طبی پیشرفته به دکتران، نرس ها و متخصصان لابراتوار که با علوم عصری آشنایی داشته باشند نیاز است، زیرا در شفاخانه که دکتران، نرس ها و به خصوص لابراتوار و ماهرین لابراتوار و وسایل عصری موجود باشد همه یکجا می توانند زمینه عرضه خدمات بهتر صحی را فراهم کنند.
این اظهارات در حال ابراز می گردد که روزانه صدها مریض افغان برای تداوی به خارج از کشور رفته و به این هدف پول گزافی را به مصرف می رسانند. اما رئیس جمهور کرزی می گوید تلاش ها به منظور تأسیس شفاخانه های مجهز که قابلیت تداوی مریضان را داشته باشد و از رفتن آنها به خارج از کشور جلوگیری کند ادامه دارد. با گفته آقای کرزی مذاکرات با آقاخان و ترکیه جریان دارد تا شفاخانه های دارای تجهیزات عصری را که قابلیت تداوی بسیاری از امراض را داشته باشند از سوی آنها در چند ولایت کشور ساخته شود. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی میگوید تلاش بیشتر دولت افغانستان روی فرستادن محصلان افغان به خارج از کشور متمرکز است.
امسال برای تقویت بهتر تحصیلات عالی به خصوص تقویت تحصیلات طبی، انجینری و سایر بخش ها 5 میلیون دلار را از بودجه دولت افغانستان برای آموزش بهتر اولاد وطن اختصاص داده ایم. از این پول ما اول نمره های پوهنزه های طب و انجینری و اول نمره های امتحان کانکور را که به پوهنزه های طب و انجینری راه یافتند و کشورهای منطقه و آن دست کشورهایی که در این عرصه ها پیشرفت کرده اند برای ادامه تحصیل میفرستیم.
در حالی که تلاش ها به خاطر تاسیس شفاخانه های مجهز در افغانستان ادامه دارد، هنوز هم بسیاری از افغان ها در نقاط دوردست این کشور از نبود دسترسی به خدمات اساسی صحی رنج میبرند. گفته می شود که بسیاری از باشنده های این مناطق به خاطر رسیدن به مراکز صحی راه های طولانی را میپیمایند و این امر گاهی سبب می شود که بسیاری از مریضان در راه رسیدن به این مراکز جان خود را از دست بدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:46 دقیقه است. بار دیگر توجه کنید به فشرده خبرها. وزیر دفاع ناتو در بروکسل مسئولیت انتقال نیروهای امنیتی به افغانستان را مورد بحث قرار داد. برای جلوگیری از رفتن بیماران برای تداوی به خارج، حکومت افغانستان به تأسیس شفاخانه های مجهز می‌پردازد. یونسکو برنامه‌اش برای حفظ جای بوده‌های ویران شده بامیان را اعلام کرد. مقامات ژاپنی می‌گویند سونامی بزرگ احتمالاً بیش از 1000 نفر را نابود کرده است. اردوی پاکستان می‌گوید یک راکت برد کوتاه زمین به زمین را که توانایی انتقال سرگلوله‌های اتمی را دارد آزمایش کرده است. رهبران اتحادیه اروپا از معمر القذافی خواستار شدن از قدرت کنار برود و نیروهای اسرائیلی یک فلسطینی را متهم میکنند که در کرانه شرقی به شرکای یهودی حمله کرده و 5 نفر را با کارت کشته است. اینجا رادیو آزادی است و حالا نگاهی داریم به بازتابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از مقیم نایب.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود تحت عنوان طالبان امتیاز و یا برتریشان را در افغانستان از دست داده‌اند یک مقاله ای را به نشر رسانیده که در یک قسمتی از آن می نویسد با یک جا شدن 40,000 نیروهای خارجی با اردوی 70,000 افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور پیشرفت‌های زیاد کرده و نیروهای افغان در یک استراتژی پیشرو داخل شدند. نیروهای ائتلاف در شمال هلمند در حال پیشرفت قرار داشته، در قندهار هم دستاوردهایی دارند و میخواهند ساحه امنیتیشان را تا کابل گسترش دهند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا در اولین سفرش پس از اعزام عساکر اضافی به افغانستان گفته بود که آنها در جنگ افغانستان برای اولین بار یک استراتژی ملکی و نظامی دارند. به این ترتیب به گفته گیت آنها به سوی پیروزی روان هستند. روزنامه در این مقاله اضافه می کند که رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا به این باور است که در ماموریت افغانستان بر اهداف به دست آمده غور و بررسی صورت می گیرد. به این معنا که در تمام مناطق مسکونی به حاکمیت طالبان باید پایان داده شود، قدرت طالبان به صورت تدریجی از بین برده شود و توانایی نیروهای افغان به سطح بلند برده شود که آنها به تنهایی خود تهدیدها از سوی طالبان را دفع کنند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد زمانی که از وزیر دفاع آمریکا پرسیده شد که در بهار امسال وقتی که طالبان مسلط دوباره برگردند، به نظر وی جنگ سال جاری نسبت به 10 سال گذشته چی تفاوت خواهد داشت و در پاسخ گفت از این به بعد طالبان مسلط در میدان جنگ برتری نخواهند داشت و ابتکار عمل از نیروهای ما خواهد بود. در این میان روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در یک مقاله کشته شدن افراد ملکی توسط طالبان مسلح را مورد بررسی قرار داده می نویسد بر اساس ارقام ارائه شده توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در 2 سال گذشته، یعنی در سال 2009 و 2010 میلادی، در افغانستان 2537 غیر نظامی کشته شده و 5594 تن دیگر جرأت برداشتند. این احصایه نظامی که در مجله ساینس به نشر رسیده نشان می‌دهد که 88% غیر نظامیان توسط افراد مسلح مخالف و صرف 12% آنها در نتیجه حملات هوایی و بمباردمان نیروهای ائتلاف کشته می‌شوند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر روز چهارشنبه گفت که اکثر تلفات در سال 2010 میلادی صورت گرفته است. سازمان ملل متحد این موضوع را هم گفت که در سال گذشته در افغانستان 2777 ملکی کشته شدند که 75% آنها در اثر حملات طالبان و دیگر مخالفین مسلح از بین رفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:50 دقیقه است. به ادامه گزارش را توجه کنید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر ساختن دوباره پیکره های بودا در ولایت بامیان که 10 سال قبل از امروز به وسیله طالبان نابود شدند ادامه دارد. گفته می شود تخریب این پیکره های بودا که بیش از 1600 سال قدامت داشتند به افغانستان از لحاظ مادی و معنوی صدمه رسانیده است. سید فتح محمد با خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد این تلاش ها با غلام نبی فرایی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد تاثیرات ناگواری از بین بردن این بت‌ها پرسیده است.
از بین بردن بت‌ها تاریخی فرهنگی کشور سنما فیزیکی زده ولی از معنوی و موجودت و تاریخ زنده ای کشور گواهی ایرانی که ما داریم همه چیز تاریخ ثبت است. 10 سال قبل یا 11 سال قبل از بین رفته به هر حالت پیامدش بسیار بی‌نهایت زیاد منفی بوده که تا کنون هم شما هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ فرهنگی می‌بینین که جامعه جهانی خصوصا یونسکو و دانشمندان بزرگ فرهنگ و هنر جهان روی این مسئله کار میکنه و یک تشویش بزرگ بر همه ایشان است که در این راستا باید چه کارهای صورت بگیره برای بقای بت‌های بودا که به بی‌رحمی تخریب شده است. یک تشویش بزرگ است و برای ما و شما افغانا هم یک صدمه بی‌نهایت زیاد بزرگی بود که به سطح جهان مردم سر ما تا فعلا هم در طول 11-12 سال تبصره میکنه که چطور به بی‌رحمی افغانای خود ما و یا به اثر اشاره خارجی ها یک بزرگترین میراثی بشریت که در داخل مملکت ما و شما بود این را از بین برده. این واقعا جای تأسف و تأسف و افسوس است.
گفتم این شکل در گذشته زمانی که این بت‌ها موجود بودن تعداد زیادی از سیاحین از سراسر کشورهای جهان برای دیدن از این بت‌ها می آمدند. در این بخش به افغانستان چی صدمات را رسانده؟
بت‌های بودا جز میراث‌های فرهنگی جهان است، یعنی مربوط به تمام بشریت است. ما با افغانستان ارتباط نداره فعلا، از او چوکات برم از شما از آگاهی داریم. در تمام عرصه‌ها بزرگترین صدمه را به ما وارد ساخته است. زمانی بود که سالانه صدها هزار نفر به خاطر دیدن از بودا می آمدند بازدید میکردن. اگر چی فعلا مگه شرایط بهتر باشه اما ساحات تمام جهان توریستا و گردشگرای جهان خواهد به دیدن خواهد بکنه، ولی با او کیفیتی که قبلا نی اثار ما داشتم نی، بلکه با یک تفاوتی کلی که یک عمل خلاف فرهنگ دوجه خواهد ببینه که با چی بلحمی ای اثار بزرگ از بین رفته.
بله، گفتم میشد که بعض از کشورها و یا اداره یونسکو ابراز آمادگی کردن تا این بت‌ها را دوباره بسازن. آیا امکان از این وجود دارد؟
تحقیقات جریان داره در راستا. از لحاظ فیزیکی بزرگترین صدمه را دیده، ولی از لحاظ تاریخی و معنوی یک بزرگترین اثر هنوز زنده است در اثار و اسناد، چون تاریخی زنده است. در این مورد یونسکو بی‌نهایت زیاد کار کرده، تمام توتا و پارچه‌هایش در صندوق ها جای بجای کرده، او را کارشناسی کرده و از لحاظ لابراتوار هم معایناتش صورت گرفته که خاکش کاملا مورد ارزیابی قرار داده و لابراتوار شده. توتا و پارچه‌هایشان در یونسکو ژاپن برده شده. عملا بی‌نهایت زیاد پول در اختیار داره. فعلا هم که اگر خواسته باشه که در ترمیم و مجلل شرکار بکنه، چند روز پیش یک از پوانتونهای آلمان در شهر مونشن اعلان کردن که ما به این تصمیم رسیدیم که امکانات وجود داره که دوباره مجددا به شکل اولیش مجسمه بزرگ پس بسازیم. تحقیقات جریان داره، پول موجود هستن، یونسکو آگاهی داره، ولی کاری ساختن چنین یک قبیله بزرگ و تاریخی کاری یک روز و یک سال و دو ساله نمی باشه. بدون از این در مورد اعمار مجدد یا حفاظت از آثار فرهنگی یک کار بی نهایت زیاد دشوار می باشه. به این منظور عجله را ما نمی بینیم، ولی تحقیقات کاملا علمی به سطح جهان در این اصلا جریان داره.
مصاحبه بود با غلام نبی فرایی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رابطه با زیانهای مادی و معنوی ناشی از ویرانی بت‌های بامیان در ولایت بامیان. و اما اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به تازگی برنامه خود برای حفظ جای بت‌های بودا و ساختمان موزیم‌ها در گردونوای آن منطقه را اعلام کرد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. مقامات خبرهای بین المللی را اینک از رادیو آزادی به شما داره. مقامات ژاپنی میگویند سونامی بزرگ احتمالاً بیش از 1000 نفر را نابود کرده است. زلزله ژاپن به صدها کشته و به جا گذاشته است که این سونامی به دنبال زلزله به قدرت 9.8 ریختر که رخ داد در تاریخ ژاپن شدیدترین زلزله بوده است. سونامی سواحل شرقی ژاپن را ویران کرده است. بلند رفتن امواج آب تا ارتفاع 10 متر کشتی ها و موترها را دیروز به کام خود برد. مقامات ژاپنی میگویند تا 200 جسد در شهر شرقی سندای که به دست آمده است و اما بر اساس گزارش ها صدها نفر دیگر ناپدیدند. به مردمی که در گرد و نواحی دو نیروگاه اتمی در فوکوشیما زندگی میکنند دستور داده شده است منطقه را ترک کرده و 10 کیلومتر دورتر روند. زلزله سیستم سرد کننده این دستگاه ها را تخریب کرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش آماده هر کمک برای مردم ژاپن می باشد.
Japan is of course one of our strongest and closest allies and this morning I spoke with Prime Minister Khan
on behalf of the American ژاپن کشور دوست ماست و زلزله ای که بدون تردید ژاپن متحد قوی و نزدیک ماست و امروز من با صدر اعظم ژاپن کان صحبت کردم. من با وی به نمایندگی از مردم امریکا صحبت کردم. من تأسف عمیق خود را به مردم ژاپن ابراز میکنم، مخصوصا با قربانیان و خانواده های آنان، و امریکا برای هر کمک آماده است. تکان امواج سونامی در امریکای لاتین هم احساس شد اما خسارات در پی نداشت. اردوی پاکستان میگوید یک راکت برد کوتاه زمین به زمین را که توانایی انتقال سرگلوله های اتمی را دارد آزمایش کرده است. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید این راکت که هدف تو نام دارد دیروز به موفقیت آزمایش شد، اما اعلامیه نمیگوید که این راکت در کجا آزمایش شد. اردوی پاکستان میگوید این راکت 180 کیلومتر فاصله را طی کرده میتواند و سرگلوله های عادی و اتمی را انتقال داده میتواند. پاکستان و کشورهای همجوار و رقیب هند در سال 1998 مایش های استعی را انجام دادند. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند دو حمله اخیر تیاره های بی پیلوت مشکوک امریکایی 13 نفر به شمول 4 تن از جنگجویان خارجی در منطقه قبائلی در شمال غرب پاکستان را کشته است. جنگجویان خارجی اصطلاحی است که معمولا در اشاره به عناصر عربی شبکه القاعده به کار برده می شود. مسئولان امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود گفتند راکت های این تیاره ها دیروز به یک قریه وزیرستان شمالی اصابت کرد. اکثریت نقاط این منطقه زیر تصرف شبه نظامیان است که نیروهای افغان و ناتو را در آن سوی سرحد در افغانستان هدف قرار می دهد. حملات تیاره های بی پیلوت در این منطقه از سال گذشته به این سو شدت یافته است. احصائیه خبررسانی فرانسه می گوید بیش از 100 حمله تیاره های بی پیلوت حدود 600 نفر را سال گذشته در مناطق قبائلی کشته است، در حالی که حدود 50 حمله از این نوع در سال 2009 در این منطقه حدود 400 نفر را کشته بود. از عملات تیارات بی پیلوت عصر دیروز در پاکستان خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
دو حمله جداگانه در وزیرستان شمالی موجب کشته شدن 13 تن گردید. طبق اطلاعات رسیده وزیرستان شمالی شام جمعه هدف دو حمله جداگانه تیاره های بی پیلوت قرار گرفت. حمله نخست در مربوطات اسپین وام انگام رخ داد که یک تیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک رادار موتر پرتاب کرد که موجب کشته شدن سرنشینان موتر مذکور گردید. دومین حمله در فاصله زمانی 20 دقیقه بعد از حمله نخست در مربوطات میرعلی در منطقه جلیر وزیرستان شمالی یک بار دیگر بالای یک رادار موتر صورت گرفت. به قول مقامات دولتی هر دو موتر هدف قرار داده شده مربوط به جنگجویان مسلح بودند. مقامات مذکور از کشته شدن 4 تن در حمله نخست و 9 تن دیگر در حمله دوم خبر میدند. مقامات دولتی ادامه کنند که در جمع کشته شدگان اتباع خارجی نیز شامل می باشد. اما صفدر عیاد داور یک تن از خبرنگاران محلی از قول باشندگان وزیرستان شمالی به رادیو آزادی گفت که معلومات دقیق در مورد هویت کشته شده تا کنون در دست نیست. وی می گوید در عملات درون یا تیاره های بی پیلوت که موتر را هدف قرار می دن موتر به کلی تخریب می گردد و حمله آنقدر شدت می داشته باشد که شناخت اجساد در آن مشکل می شود. عملات تیاره های بی پیلوت که از سال 2004 میلادی بدین سو بالای مناطق قبایلی پاکستان جریان دارد بیشتر وزیرستان شمالی را بنابر موجودیت شبکه یقانی و طالبان محلی آماج قرار دادند.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای اسرائیلی یک فلسطینی را متهم میکنند که در کرانه شرقی به شرکای یهودی حمله کرده و 5 نفر را کشته است. رسانه های خبری اسرائیلی میگویند کشته شدگان همه اعضای یک خانواده اند، پدر، مادر و 3 طفل که با کارت کشته شدند. نیروهای اسرائیلی میگویند تلاش برای ردیابی این فلسطینی ادامه دارد. کشته شدن یهودان به این شکل حادثه‌ای است که در چندین سال گذشته نظیر آن رخ نداده است. و رهبران اتحادیه اروپا از معمر القذافی خواستار شدند که از قدرت کنار برود. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاسی که دیروز برای بحث روی بحران لیبیا داشتند از معمر القذافی رهبر لیبیا خواستار شدند بدون تأخیر از قدرت کنار برود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به پایان مجله های خبری رسیدیم. توجه کنید به برنامه های یک ساعته ما و این